اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جنجوری و سلامتیتان از خدا می خواهیم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله که با هم دیگر تجربه بکنیم در نشرات صبحگاهی امروز. زمینی که خدمتی یکایکتان خیر مقدم عرض میکنیم و برایتان سلام صبح بخیر میگیم. بنده سید عبدالحکیم و وفا همراه با همکاران ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان و سروران گرامی هستیم. امیدوار هستیم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین تا پایان نشرات همچنان ما را یاری و همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان بسپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
We'll be right back.
خلقت بهانه نداشت اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبود. امروز بهانه خلقت به دنیا آمده است. پروردگار به خود آفرین میگوید که بهترین آفریدگان است. خدای را به خاطر آفرینش پیامبر عزیزمان شکر گذاریم و به شما عزیزان هم ایام میلاد فرخنده پیامبر گرامی اسلام و روز هفته وحدت را تبریک و تهنیت میگیم. انشالله که همگی ما و شما از نورانیت پیامبر گرامی اسلام درس بگیریم و استفاده بکنیم و در گرد شمع وجود نازنین رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرد آییم و اتحاد و همبستگی ما مایه شکرگزاری ما به درگاه الهی باشد. مجددا عرض احترام دارم خدمتی یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را در کنار شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین تا پایان نشرات همچنان با ما همراه باشین و برنامه های مورد نظر خودتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری استماع بفرمایید. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید دریافت نمایید. خب دوستان خوب شنونده، لحظات بسیار زیبایی است که در کنار شما عزیزان خوب شنونده هستیم و انشالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. دلها امشب از شوق ولادت پیامبر گرامی اسلام پر از شور و شوق است. این میلاد را به شما عزیزان و ایام میلاد مبارک حضرت نبی مکرم اسلام را تبریک و تهنیت عرض میکنیم. تا لحظات دیگر در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری با اولین برنامه امروز تقویم تاریخ متعاقباً رأس ساعت 6:20 دقیقه در خدمتتان خواهیم بود با وقت ایران با برنامه آیا میدانید. برنامه نامرم شما عزیزان میتونین 6:30 دقیقه با وقت ایران بشنوید تا میرسیم به 6:45 7:45 با وقت 6:45 با وقت ایران 7:45 با وقت افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه کاف صبح را داریم که بعد از خبر خواهید شنید. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را رأس ساعت 8 با وقت ایران 9 با وقت افغانستان زمزمه میکنیم. گلبانگ وحدت را داریم که بعد از صلوات خاصه تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه شاپرک، شاپرک در حقیقت برنامه است که برای اطفال و نوجوانان عزیز تهیه شده که رأس ساعت 8:10 دقیقه پیشکش حضورتان خواهد شد. بعد از برنامه شاپرک شما عزیزان میتونین زربان را بشنوین. بعد از زربان همراه با خورشید همگام با ولایت. زنده با زندگی عنوان برنامه است که عزیزان ما را از ساعت 9 با وقت ایران 10 با وقت افغانستان تقدیم حضورتان میکنن. تکرار برنامه آیا میدانید را هم را از ساعت 9:05 با وقت ایران میشنوید. اولین ها بعد از تکرار برنامه آیا میدانید تا میرسیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری که در حقیقت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان پخش میشه. انیس تنهایی را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 10:10 با وقت ایران پیشکش حضورتان خواهند کرد. با برنامه قرار بندگی بر سر قرارمون حاضر میشیم. با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. تکرار برنامه همراه با خورشید هنگام با ولایت. انعکاس را هم شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11 با وقت ایران 12 با وقت افغانستان بشنوید و پایان بخش نشرات امروزی ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 11 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول نوامبر سال 2020 میلادی است. صد و چهل و هشت سال پیش در چنین روزی 15 ربیع الاول سال 1294 هجری قمری محمد قزوینی ادیب، محقق و مورخ معاصر در تهران متولد شد. او از نوجوانی با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد و با استعداد سرشار خود از مثل پدر و سایر ادیبان عصر خود بهره شایانی برد. او مدتی را در اروپا بسر برد و از کتب خطی فارسی موجود در موزیم‌های اروپا نسخه برداری کرد. از آثار محمد قزوینی میتوان به تاریخ و زندگی در عصر حافظ و حواشی بر چهار مقاله عروضی، مرزبان نامه و دیوان حافظ اشاره کرد. این محقق بزرگ در سال 1369 هجری قمری درگذشت و در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. صد و دو سال پیش در چنین روزی اول نوامبر سال 1918 میلادی امپراتوری اتریش هنگری با دنبال شکست در جنگ جهانی اول تجزیه شد. امپراتوری اتریش هنگری که در نیمه دوم قرن 19 میلادی شکل گرفته بود تا قبل از جنگ جهانی اول امپراتوری عظیم و مقتدری را در اروپا ایجاد کرد و گسترش زیادی نمود. اما پس از پایان جنگ جهانی اول کشورهای فاتح به عنوان غرامت شکست امپراتوری اتریش هنگری را به سه کشور اتریش، هنگری و چکسلواکی تجزیه کردند و به دنبال آن در اول نوامبر سال 1918 رژیم جمهوری در اتریش حاکم گردید. در 10 سپتامبر سال 1919 پیمان سن ژرمن بین متفقین جنگ جهانی اول و اتریش به امضا رسید و بر اساس آن سرزمین اتریش به اندازه فعلی آن تقلیل یافت و از باقی مانده آن علاوه بر شکل گیری کشورهای هنگری، پولند و چکسلواکی بخشهایی نیز به ایتالیا و رومانیا داده شد. 98 سال پیش در چنین روزی اول نوامبر سال 1922 میلادی نظام سلطنتی در ترکیه توسط آتاتورک لغو شد. با پایان جنگ جهانی اول و ضعف و اضمحلال دولت عثمانی، همچنین به دنبال قدرت گرفتن مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در ترکیه و در صدد برآمد تا به نحوی نظام پادشاهی و خلافت عثمانی را سرنگون سازد. ولی لغو رژیم سلطنتی در ترکیه که با مذهب پیوند خورده بود چندان آسان نبود. مصطفی کمال برای حل این مسئله در ابتدا مقام سلطنت و خلافت مسلمین را از هم جدا کرد و در اول نوامبر سال 1922 ضمن لغو رژیم سلطنتی مقام خلافت را به عنوان یک مقام مذهبی تشریفاتی حفظ نمود. این امر فراهم شدن زمینه سقوط امپراتوری 600 ساله عثمانی را تسریع بخشید و با سقوط آن نظام جمهوری سکولار در 29 اکتبر سال 1923 میلادی بر سر کار آمد. شصت و شش سال پیش در چنین روزی اول نوامبر سال 1954 میلادی با تشکیل نهضت آزادی بخش الجزایر توسط احمد بن بلا جنگ‌های استقلال این کشور آغاز شد. الجزایر در اوایل قرن 19 میلادی کاملا تحت سلطه فرانسه قرار گرفت و تا این مدت مبارزات آزادی‌خواهانه مردم این کشور به صورت پراکنده ادامه داشت. سرانجام پس از 132 سال حاکمیت استعمارگران فرانسوی در سال 1962 میلادی مبارزه مردم مسلمان الجزایر به ثمر رسید و نیروهای فرانسوی از این کشور خارج شدند. پس از آن احمد بن بلا از رهبران جبهه آزادی بخش الجزایر به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شد، ولی با کودتای وزیر دفاع وقت الجزایر در سال 1965 میلادی ریاست جمهوری بن بلا به پایان رسید. روز تشکیل نهضت آزادی بخش الجزایر به عنوان روز ملی الجزایر نامگذاری شده است. و سرانجام 57 سال پیش در روز 11 عقرب سال 1342 هجری شمسی طیب حاج رضایی از مخالفین معروف رژیم استبدادی پهلوی اعدام شد و در سال 1280 هجری شمسی در تهران متولد شد و تا مدت‌ها از طرفداران این رژیم محسوب می‌شد. اما اعتقادات اسلامی طیب حاج رضایی و به ویژه علاقه و ارادات وی به امام حسین علیه السلام باعث شد تا از نظام ستمگر شاه فاصله بگیرد و به قیام امام خمینی رحمت الله علیه بپیوندد. در پی دستگیری ایشان توسط عوامل رژیم شاه در 15 جوزا سال 1342 هجری شمسی و تظاهرات عظیم مردم در اعتراض به این اقدام رژیم، طیب و برادرش اسماعیل به اتهام ایفای نقش فعال در این حرکت مردمی دستگیر شد. این دو مبارز سازش ناپذیر پس از تحمل شکنجه های فراوان سرانجام از سوی دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی محکوم به اعدام شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید مروری بود بر مهمترین رویدادهای امروز یک شنبه 11 عقرب سال 1399 هجری شمسی. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. روزتان خوش و خدا نگهدار. Thank you.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آب‌های روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی، حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان، یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ به 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه‌ای حمل می‌شد. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جز اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود، از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد.
Thank you.
تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خدا نگهدار.
خداوند به آمنه دختر وهب پسری عنایت کرده است، یا گویا پدری را به همه خلق عطا کرده است. ایام پربرکت میلاد نبی مکرم اسلام، ایام ولادت پیامبر نور و رحمت و مهربانی، مهربانترین خلق جهان، بر یکایکتان تهنیت باد و هفته وحدت را گرامی می‌داریم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین، پا میذاره رو چشم دنیا، مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم الموسلینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، محمد یا حبیب الله، محمد یا نبی الله، محمد یا رسول الله. امشب کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل، شب دیدن یاره، شب وصل، شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، محمد یا حبیب الله، محمد یا نبی الله، محمد یا رسول الله.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است.
شاهنامه.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما. با برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با فردوسی و اثر شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته درباره شخصیت های شاهنامه فردوسی با شما خوبان همراه سخن میگوییم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، گفتیم که اسفندیار پسر گشتاسپ از پدر طلب تاج و تخت کرد و گشتاسپ به اسفندیار وعده داد که اگر تو رستم را دست بسته به دربار بیاوری، پادشاهی این مرز و بوم از آن تو خواهد شد. اسفندیار پذیرفت و به سیستان رفت و علی‌رغم نصایح رستم جنگ آغاز شد. جنگ با مرگ اسفندیار رویین تن به پایان رسید. همچنین گفتیم که داستان رستم و اسفندیار از مهمترین فرازهای شاهنامه فردوسی است و شیوه استاد سخن در این داستان با سایر بخشهای شاهنامه متفاوت است. شیوه داستان سرایی فردوسی در شاهنامه بدین گونه است که خود به عنوان راوی داستان به نقل حکایت و توضیح و تشریح شخصیتهای اصلی داستان پرداخته است. اما تنها در داستان رستم و اسفندیار معرفی شخصیت‌ها را به خودشان واگذار کرده. بیشتر فضای داستان رستم و اسفندیار به مناظره و گفتگوی دو پهلوان نامی شاهنامه اختصاص یافته است. همچنین گفتیم که در سراسر این نبرد هیچ یک از آنها به فکر مرگ دیگری نیست. رستم و اسفندیار با صلاح مهربانی به جنگ یکدیگر می‌روند. آنان تن یک دیگر را به این امید زخم می زنند که بتوانند جان هماورد را نجات دهند. عمق داستان رستم و اسفندیار تعارض و نبرد دستگاه گشتاسپی با سنت هاست. در مقابل آنان خاندان زال مدافعان سنت هستند. سنت در واقع میراثی است که از نسل های پیش باقی مانده است. سنت ها مکتوب نیستند، بلکه شفاهی اند و سینه به سینه منتقل می شوند. رستم پاسدار سنت هاست و اسفندیار سنت‌های گذشته را ضعیف می‌شمارد. به اعتقاد برخی از شاهنامه پژوهان، علت انتخاب دو پهلوان پیر و جوان نیز در این نبرد بیان همین تعارض میان سنت‌های کهن و نوگرایی است. رستم پهلوانی است که در راه ایران و حکومت آن رنج‌ها کشیده است. رنج‌هایی که گاه مانند مرگ فرزندش سهراب موجب تلخی زندگی او شده است. شاهان برای آنکه تلاش و کوشش رستم را ارج نهند و از رنج او بکاهند، با او پاداش دادند. اما اسفندیار می‌خواهد این نظام کهن و سنتی را براندازد. پهلوان را از میان بردارد و یکسره همه چیز را در دست پادشاه قرار دهد. عالم پهلوانی عالم سنت است و جهان به سمت نو شدن پیش می‌رود. با باور دکتر عبادیان در کتاب فردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سرایی، نتیجه نبرد رستم و اسفندیار نشان می‌دهد که دوران پهلوانان حماسی رو به پایان نهاده است. این داستان داستان سوگ و درد است، سوگ اسفندیار و نیز رستم، چرا که رستم با کشتن اسفندیار دوران جهان پهلوانی را نیز به خاک می سپارد. در این تراژدی هر دو پهلوان به بن‌بست کوشش های خود می رسند. به اعتقاد بسیاری از محققان و فردوسی پژوهان، علت شکست و مرگ اسفندیار در نبرد با رستم راه اهریمنی بوده است که او برای رسیدن به سلطنت در پیش گرفته است. رستم و اسفندیار تا پیش از این جنگ هر دو در صف نیکی جنگیدند و هر دو افتخارات زیادی در این راه به دست آوردند. اما در این جنگ اسفندیار برای رسیدن به هدف مطلوب خود، یعنی سلطنت و استقرار عدالت، راهی ناپسند را برمی‌گزیند. او که مدعی است سلطنت را برای برقراری عدل و داد می‌خواهد، با بیداد روی می‌آورد و می‌پذیرد که فرد بیگناهی چون رستم را به بند کشد. هرچند اسفندیار از این معرکه جان سالم به در نخواهد برد، اما مرگ اسفندیار برای کشنده او نیز عاقبت خوشی را در پی نخواهد داشت.
برنامه شاهنامه یک شنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
در بررسی شخصیت دو قهرمان داستان، فردوسی پژوهان معتقدند به همان اندازه که در این داستان رستم آگاه و بیدار دل است و خردمندانه عمل می کند، اسفندیار در اثر غرور و جوانی به خطا می رود. تنها در آستانه مرگ است که چشم دل اسفندیار بینا می شود و چهره خردمندانه خود را باز می یابد. اسفندیار در آن هنگام که تیر خونالود را از چشمان خود بیرون می کشد، در می یابد که از کجا آمده و با چه دست توطئه‌گری به این معرکه رانده شده است. در این زمان است که اعتراف می کند که نه رستم مرا کشت و نه چوب گز، بلکه پدرم مرا برباد داد تا چند سباهی بیشتر فرمان روایی کند. بهانه تو بودی پدر بود زمان، نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان. مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم کز این پس بود نیم روز. بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم برنج. رستم نیز به نقش اهریمن در این نبرد باور دارد و مرگ اسفندیار را از بدتینتی او می داند. رستم نخستین باری که اسفندیار را می بیند با او دل می بندد و نمی تواند بپذیرد که پدری برای ماندن در تاج و تخت این گونه پسرش را قربانی کند. گشتاسپ سلطنت را بیشتر از اسفندیار دوست دارد. دیو قدرت تمام شخصیت او را بلعیده است. هر آن کس که از لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. خرد نیست اندر سر شهریار، که جوید از این نامور کارزار. بر این سان همی از پی تاج و گاه، با کشتن دهد نامداری چما.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنین ایران سرا، چگونه مردان و جنگ آوران.
مرد مردم نیز کار گشتاسپ را اهریمنی می دانند و دیو را در خود او جستجو می کنند. چرا که آنان بر این باورند پدری که برای ادامه قدرت و سلطنت فرزندش را قربانی کند از اهریمن فرمان می گیرد. او بهترین نعمتی را که خداوند به او عطا کرده کفران کرده و زیر پای خود له می کند. در تمام شاهنامه کسی تبهکارتر و دل آسوده تر از گشتاسپ نیست. او شهریار دسیسه و خودپرستی است. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. با آواز گفتند که شور بخت، چو اسفندیاری تو از بحر تخت، و زابل فرستی و کشتن دهی، تو برگاه تاج مهی برنهی. اسفندیار در لحظات آخر تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که پیغام های تلخ و کنایه‌دار برای پدر می فرستد که کام خود را یافتی، خوش باش و ایمن باش و به سور و شادمانی بپرداز. آنگاه اسفندیار یگانه پسرش بهمن را بر رستم می سپارد، چرا که شنیده است که پس از وی او پادشاه خواهد شد. اسفندیار بهمن را بر رستم می سپارد تا از هر بدی ایمن باشد و رسم و آیین کشورداری و پهلوانی را نزد رستم بیاموزد. اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن، فردوسی پژوه معاصر، او از این طریق می‌خواهد ولی عهدی پسرش را به دست رستم تضمین کند و همچنین بدین وسیله پدرش را تحقیر کند و از او انتقام بگیرد. اسفندیار با این کار می‌خواهد و گشتاسپ بگوید که دربار تو شایستگی و امنیت کافی ندارد که پسر من در آن پرورش یابد. در هر حال اسفندیار در لحظات پایانی زندگی به درجه ای از خردمندی رسیده که با این تصمیم خود نشان دهد که پدرش را بیشتر از رستم در خون خود مقصر می داند. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. تا آن زمان ایام بکامتان و حق نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ده ای هفته اتفاقات بسیار خوبی را در پیش رو داریم. در ایام هفته ولادت قرار داریم که تا سه شنبه انشالله میرسیم به میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ای هفته وحدت را بر یکایکتان تبریک و تهنیت میگیم. دلها شوق ولادت پیامبر عزیز پر از شور و شوق است. این میلاد گرامی را بر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم در سایه حضرت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همگی ما و شما سلامت باشیم.
یا هم دو هم دعا همیشتری ای سوا اتی ناوی بیدم بخشتی سر سرا
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح با وقت ایران 7:45 با وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم ایام میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را محضر یک یک مسلمانان جهان خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت حد که حرمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه حاکی از سقوط دیپلماسی در این کشور اروپایی است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل روز شنبه در مراسمی با بیان اینکه فرانسه دیگر آن کشور سابق نیست که رؤسای جمهورش نقش مهم در جهان و متانت و ادب داشتند خاطر نشان کرد. رئیس جمهور کنونی فرانسه دنبال روی صهیونیست هاست و این کارها را برای خوشخدمتی به اسرائیل غاصب انجام می دهد. ولایتی افسود چون این رفتارهایی باعث شده است تا ایمانوئل مکرون منفور جهان اسلام شود و اگر به این رویه ضد اسلامیش ادامه دهد جهان اسلام فرانسه و رئیس جمهورش را سر جای خود می نشاند زیرا مسلمانان مقابل این اهانت خواهند ایستاد. نشریه فرانسوی شارل ابدو اخیراً بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای مهم درباره پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه کرده است. رئیس جمهوری فرانسه از اظهارات توهین‌آمیز و ضد اسلامی خود عقب‌نشینی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز در گفتگو با شبکه خبری الجزیره در عقب‌نشینی آشکار از مواضع ضد اسلامی خود گفت احساسات مسلمانان را در قبال کاریکاتورهای مهم درک می‌کند. ادعی هستند که اسلام را تحریف می کنند و بنام این دین ادعای دفاع از آن را دارند. مکرون در ادامه افسود کاریکاتورها یک پروژه دولتی نیستند بلکه کاری برآمده از روزنامه هایی هستند که وابسته به دولت نیستند. طالبان با حضور میانجی در روند مذاکرات صلح بین الافغانی مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا همزمان با آمادگی دولت دوحه برای تسهیل در مذاکرات صلح افغانستان نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه گفت در این مذاکرات با حضور میانجی نیازی نیست. دولت افغانستان روز جمعه بر رسانه‌ها گفته بود هیئت‌های مذاکره کننده صلح درباره نقش تسهیل کننده دولت قطر در مذاکرات بین الافغانی توافق کردند. اما برخی منابع میگویند دولت قطر میان هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان پیام رد و بدل می‌کند و تاکنون در چندین جلسه جداگانه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شرکت داشته است. با گذشت حدود 50 روز از آغاز روند مذاکرات قطر تا کنون دو طرف به نتیجه نرسیدند و حملات طرفین همچنان با شدت ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان اعلام کرد از آغاز روند مذاکرات صلح میان دولت این کشور و طالبان در قطر تا کنون 261 غیر نظامی در حملات این گروه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، سخنگوی وزارت داخله افغانستان دیروز در پیام ویدیویی گفت در این مدت بر اثر انفجارهای پیاپی و حملات طالبان در مناطق مختلف این کشور 600 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. طارق آریان افسود در 50 روز گذشته طالبان حدود 2000 حمله تهاجمی در افغانستان انجام دادند و نیروهای امنیتی ضمن دفع بسیاری از حملات این گروه بیش از 2000 عضوان را کشته و یا زخمی کردند. طالبان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است. نبرد میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان در نزدیک مرکز ولایت هلمند، این موضوعی است که همکارم آقای زاهد در گفتگو با ما بیان داشته است.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. آخرین تحولات از حوزه جنوب افغانستان این است که از یک طرف دولت افغانستان در ولایت قندهار از تلفات شدید و سخت طالبان خبر بدهند، از طرف دیگر مقامات محلی در کابل پایتخت و ولایت هلمند در جنوب افغانستان از کشته شدن فرد شماره 2 طالبان برای جنگ هلمند هم خبر داده است. مقامات افغان میگویند که معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان در یک حمله هوایی سربازان افغان از بین رفته است. مقامات محلی هلمند میگویند که ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان با 8 تن از همراهانش در یک حمله هوایی در منطقه خسر آباد مربوط به ولسوالی ناوه هلمند کشته شده. مقامات میگویند که در این حمله یک کراده موتر، 8 میل کلاشینکوف، 2 میل دراسکوف و 2 پایه مخابره طالبان هم تخریب شده و این حمله دقیقاً در ولسوالی ناوه صورت گرفته و حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حمله تعداد دیگر از طالبان هم کشته شده. از طرف دیگر جنگ در قندهار هم به شدت خود ادامه دارد و این بار بعد از هلمند طالبان به ولایت قندهار رو آوردن و ولسوالی ارغنداب این ولایت را آماج حملات پی در پی و سخت قرار داده است. آخرین گزارش این است که مقامات افغان میگویند که در جنگ های تازه 74 نفر از طالبان مسلح در جنگ قندهار از بین رفته است. طالبان برخی مناطق را در ولسوالی ارغنداب در نخست تحت کنترل خود در آوردن، ولی بعداً قوای تازه نفس خصوصاً قوای قطعه 3x3 که در خانه ملا عمر رهبر طالبان قرار دارد و قوای خاص هستند و صلاحیت و ظرفیت خاص برخوردار هستند، اینا هم وارد جنگ ارغنداب شدند و مقامات میگویند که بعد از آن طالبان در این ولسوالی عقب رانده شدند.
بله آقای زاهد، بر طبق خبری که ما داشتیم 74 عضو طالبان در ولایت قندهار کشته شدند. در ارتباط هم اطلاعات خاصی دارید یا خیر؟
این طالبان در اکثریت آنان در ولسوالی ارغنداب قندهار از بین رفته، اما جنگ ها از ولسوالی شوالیکو در جوار قندهار هم به گوش میرسد و مقامات افغان میگویند که در زیادتر طرفات این 74 نفر به طالبان در ولسوالی ارغنداب قندهار به این گروه وارد شدند، اما طالبان تاکنون این تلفات خود را تایید نکردند.
آقای زاهد، بفرمایید از واکنش های مردمی و رسانه های جمعی در رابطه با بحث حدک حرمتی که داشت رئیس جمهوری فرانسه و بحث کاریکاتورهای مهم به ساحت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه در ولایت جنوبی افغانستان، خصوصا در ولایت قندهار، که چه قسمی بوده؟
دقیقاً از چند روز بعد این سو ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات، مزار و برخی